أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که در اصول داشتیم در قاعده تجاوز بود، مطالبی را گفتیم. یکی از مطالبی که در این قاعده میگوییم این است: قاعده تجاوز یعنی وقتی انسان شک کرد در شیئی که محلش گذشته است. فرمود شک و که لیسر شیئه، مثلا رفته به رکوع نمیداند حمد و سوره را خوانده یا نخوانده است، شک و که لیسر شیئه. ملاحظه کنید در روایت آمده بود تجاوز عنه، ازش گذشته باشه. ما و شما به خاطر این که خودمون رعایت کنیم گفتیم تجاوز عن محله، از محلش گذشته باشه. تو روایت کلمه محلی نداشت، مزا عنه، تجاوز عنه، اینجوری بود. منتها ما برای اینکه خودمون راحت کنیم گفتیم تجاوز عن محله. خب حالا سوال، این محلی که تجاوز عن محله، این کدوم محله؟ محل شرعیه یا محل عادی را هم شامل میشه؟ ممکنه بگید محل عادی میشه. برای اینکه این شبهه پیدا نشود باید محل شرعی و محل عادی رو معنا کنیم. محل شرعی معناش روشنه. گاهی یک مرکب و کار دارای اجزایی رو شارع از ما خواسته، گفته این مجموعه را انجام بده. بله، این مجموعه را انجام بده. گاهی اون مجموعه‌ای که باید انجام بدیم اصلا ترتیبی بینش شرط نیست، هر کدام اول انجام دادی، هر کدام وسط انجام دادی، هر کدام کدام آخر انجام دادی، مشکلی ندارد. مثل این که گفته این طلبه ها رو اطعام کن، همه شنو قضا بده. حالا اول زید باشد، ام باشد، بعد باشد، بشن خزن، همه رو گاییه. در اینجا محل معنا ندارد. شما هر کدام را اول، هر کدام را آخر اطعام کردی و اکرام کردی، مشکلی نداره. اما گاهی مرکب دارای اجزا ترتیب بینش، مثل این که فرموده غسل کن، اول سر و گردن باشه، بعد سمت راست باشه، بعد سمت چپ باشه، ترتیب داره. گفته نماز بخوان، اذان بگو، اقامه بگو، تکبیرت الاحرام بگو، قرائت، قیام، رکوع، سجده، تشهد تا آخر، ترتیب داره. این مجموعه و مرکبی که ترتیب بین اجزاء شرع هست، هر جزئی شرعاً جایی دارد. فرموده رکوع بعد از قبل از سجده باشه، سجده قبل از تشهد باشه، تشهد قبل از سلام باشه، قیام قبل از رکوع باشه، تکبیرت الاحرام قبل از همه اینا باشه. پس برای اجزا جای خاصی گفته شده، محل خاصی گفته شده. پس در مرکبی که دارای اجزا است و شرعاً بین اجزای او ترتیب شرطه، هر جزئی رو که نگاه کنی یه جای خاصی داره، بهش میگی محل شرعی. هر جزئی رو نگاه کنی جای خاصی داره، به اون جای خاصش میگی محل شرعی. پس محل شرعی عبارت است از جایگاه هر جزئی نسبت به مرکب، منتها اون مرکبی که مطلوب شارع و خداوند این از اجزا رو به ترتیب انجام بدی. اجزایش ترتیب لازم داره، هر جور انجام دادی کافی نیست. پس در مرکبی که دارای اجزا است و ترتیب بین اجزا از شرط هست، برای هر جزئی یک محل شرعی وجود دارد. شریعت تعیین کرده این جز کجا باشه، اینو بهش میگی محل شرعی. محل عادی چیه؟ محل عادی معناش این نیست که عادتاً یک محلی دارد، عرفاً یک محلی دارد، این معنای محل عادی نیست. محل عادی در اصطلاح آقایان رو معنا کنیم می‌فرماید بعضی آدم‌ها هستن به مجرد این که حدث اصغر از اونها صادر شد فوراً وضو می‌گیرن بدون تأمل. عادت کرده هر وقت دستشویی رفت بعد وضو میگیره، به هر شکلی حدث اصغر از او صادر شد زود وضو میگیره. پس این وضو گرفتن بعد از حدث اصغر محل عادی وضوست. یعنی چی؟ یعنی این آقا عادت داره که این کار انجام میده. مقصود از محل عادی که فقها فرمودند این، یا اینکه کسی عادت کرده بعد از حدث اکبر فوراً غسل میکنه، هیچ گونه تأملی نمیکنه، چون مکروه هم هست، با حالت جنابت آدم باشه مکروه. اینم به خاطر این که گرفتار این مکروه نشود بلافاصله غسل میکنه. میشه محل عادی، یعنی محلی که عادت این آقا این است غسل رو انجام میده، محلی که عادت این آقا این است که وضو را انجام میده. حالا عادتش اینه، حالا حدث اصغر صادر شد و نیم ساعت گذشت، نمیدونه وضو گرفت یا نه، شک کرد آیا وضو گرفته یا وضو نگرفته، میشه قاعده تجاوز جاری کرد یا نمیشه؟ بگیم به شک اعتنا نکن انشاءالله وضو گرفتی، میشه یا نه؟ مقصود از محلی که در قاعده تجاوز معتبر است آیا محل شرعیه یا محل عادی را هم شامل میشه. با این توضیحی که من دادم احساستون چیه؟ ببینید، شک از شک و فی شیء تجاوزه، شیعی که تجاوزه، خب این کاریست که اصلا ربطی به اون حدث اصغر ندارد که بگید تجاوزه یا لبنه تجاوزه، جایی نداشته که شریعت جایی براش تعیین نشده. به تعبیر دیگر روشن‌تر بگید، در روایات تجاوز در هیچ روایتی تجاوز عن محله نیامده که شما بعد دعوا کنید این محل محل شرعیه یا عادیه. روایات در ذهنتون هست، در اون روایات آمده تجاوزه. انما الشک فی شیء لم تجزه، شک اعتبار داره و اساسی دارد در شیئی که چیه؟ نگذشته. شیئی که نگذشته، اگر شیئی گذشت اعتبار ندارد. پس ما در روایات کلمه محل نداریم، درست شد؟ تجاوز شیء میگید، خود شیء تجاوزه میگیم نه، یعنی جایی که او بوده. به تعبیر دیگر ما محل رو در تقدیر میگیریم از باب دلالت سیاقی. شما در فسأل القریه، قریه قابل سوال کردن است، بله قابل سوال کردن است، میگیم قریه که قابل سوال کردن نیست، باید یه چیزی در تقدیر بگیری از باب دلالت سیاقی. دلالت سیاقی در اصول سه قسمه، گاهی دلالت تنبیه هست، دلالت اقتضا هست و دلالت اشاره. دلالت اقتضا معناش اینه اگر اون معنا مراد نباشد اصلا خود کلام غلطه، مثل فسألو اهل القریه، فسألو القریه، چون قریه قابل سوال کردن نیست که مسئول آن قرار بگیرد، باید اهلی در تقدیر بگیرید بلا غلطه است، بهش میگن دلالت اقتضا یا سیاقی. این مورد تجاوزه را هم ما از باب دلالت اقتضا محلی در تقدیر گرفتیم، یعنی تجاوز محله، ولی در روایت کلمه محلی نداشت. و اینجور که ما خواسته باشیم به دلالت اقتضا باشد محلی رو در تقدیر بگیریم، به خاطر سون و کنا کلام الحکیم عن الغلط، خب یقیناً باید در راستای خود اون کلام حکیمی باشد که شارعه، اونجا محل شرعیه، محل شرعی باید در تقدیر بگیرید تا تجاوز معنا داشته باشد. پس چرا کلمه محل در تقدیر گرفتی؟ چرا محل در تقدیر گرفتی؟ به خاطر اینکه کلام حکیم غلط نباشه، و الا در خود کلام کلمه محل نیامده. اگر کلمه محل نیامده چیزی نیست که شما بحث کنید آیا مراد محل شرعیه یا محل عادی را هم شامل می شود. کلمه‌ای در کلام مولا نیامده تا شما در معنای او تردید داشته باشید بگید آیا خاص مراده یا عام مراده. این کلمه ذکر نشده تا در معنای لفظ تردید کنید بعد بگید تأمین میگوییم تا محل عادی را انشار نمیشه. ما محل و تقدیر گرفتیم از باب سون و کلام الحکیم عن القلط. خوب وقتی در محدوده شریعت بحث میکنن محل شرعی مراده، شیء دیگری مراد نیست. هازا اولا. ثانیا کی گفته در فصل القریه باید اهل در تقدیر بگیره؟ بله؟ شما میگی اگر اهل در تقدیر نگیرید غلط میشه؟ بله؟ لازمه؟ لازمه اهل در تقدیر بگیرید ولا غلط میشه؟ این شعر فرزدق رو چی میگه؟ هاذا الذی تعرف البدها و تعته البيت يعرفه والهل والحرم. برای امام سجاد چی گفت؟ گفت این آقا کسی است که سرزمین بدها رو میشناسه، خود مکه او رو میشناسه، خانه او رو میشناسه، هل و حرم میشناسه، یعنی هم حرم هم خارج حرم. این آدم ناشنایی نیست. نفرموده که و اراده نکرده که مردم هم او رو میشناسن. مردم که چی داره میگه؟ این در و دیوار او رو میشناسن، این در و دیوار هم این بیابونا رو میشناسد، یعنی فهم دارد، درک دارد، آنقدر مطلب واضح هست. مبالغه معناش همینه. اگر شما به یک چیزی در تقدیره که چی نیست؟ مبالغه نیست. یک چیزی در تقدیره مخواد بگه آنقدر مطلب واضح هست که در و دیوار بپرسی میدونم تا چه رسد به مردم اینجا. فسأل القریه گفت که راز ناگفته ما بین که به چی گفتن؟ به دوران گفتن، هر زمان بر سر چی؟ بازار دیگر چی را حافظ دارد؟ خلاصه خیلی آشکاره، خیلی. پس بنابراین اگر اینجور باشه از باب مبالغه باشد و بلاغت خاص باشه اصلا لازم نیست چیزی در تقدیر بگیری. اینم تجاوزه، معناش همینه. انما شک فی شیء لم تجوزه، ولی شیئی که جاوزه شک معنا نداره. خلاصه اگر این توجیه رو قبول کردی که بحث مبالغه بود که فبه نبودم خواستی بگی نه یک محلی در تقدیر میگیریم تا سون کلام عن القلط باشد، مانی ندارد. شما برای کلام چه کسی رو میخواد از غلط بودن در برید؟ کلام شارع را، بعد کلام امام را باید در عرف امام یک چیزی در تقدیر بگیری که محل عادی رو شامل نمیشه. اذن مراد از محل در قاعده تجاوز محل شرعیه، محل عادی مراد نیست. لذا قاعده تجاوز در اون قضیه جاری نمیشه که عادتش اینه که بعد الحدث غسل میکند یا وضو میگیرد. حالا نمیدونه این نوبت هم غسل کرد وضو گرفت یا نه، شک دارد. اینجا نمیتونه با قاعده تجاوز بگه حالا که نیم ساعت گذشته است پس حتما وضو گرفتم، جاری نمیشه. این نسبت به مطلبی که نسبت به کلمه محل گفتیم. اما نکته بعدی این است که قاعده تجاوز و فراق در همه ابواب فقه جاری می شود یا نه این دو قاعده مخصوص باب صلات است یا قاعده تجاوز مخصوص باب وضو است؟ آیا این قاعده تأمین دارد تمام ابواب فقه را شامل می شود یا نه مربوط به بعضی از ابواب فقه؟